حضرت امام محمد تقی، حضرت امام محمد تقی علیه السلام آنگاه که به امامت رسید 8 یا 9 سال داشت و حضرت امام علی النقی 6 یا 7 سال و حضرت امام حسن عسکری 24 سال و شیعه آنها را دارای علوم شریعت و توحید و معارف می دانستند و اقوال آنان را حجت می شمردند و از حضرت حجت عصر علیه السلام در 4 سالگی عجایبی نقل می کنند. خب اگر بعضی مقربان الهی و اولیاء حق مقرر است که علاوه بر روح انسانی با روح بزرگتری پیوند یابند و به شخصیتی تازه متحقق گردند و با موجودات عالم غیب رابطه پیدا کنند، چه مانع دارد که آغاز آن از هنگام کودکی باشد، وقتی که امکانش هست که انسان با روحی برتر متصل و متحد و مرتبط بشه و علم و قدرت بیشتری پیدا کنه؟ چه اشکالی داره که اتفاق در کودکی بخواد بیفته؟ مگر در مورد حضرت یحیی نفرمود و آتینا الحکم السبیا؟ مگر در مورد حضرت عیسی هنگام دنیا آمدنش انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا؟ این انسان‌های کامل رو خداوند در قرآن حالاتشون و احوالشون رو برای ما ذکر کرده که اینها چیز غیر طبیعی نیست، یعنی ناممکن نیست که کسی در کودکی به مقام ولایت نائل بشه. همونجوری که ما در مورد امامانمون قائلیم که امام در شکم مادرش هم امامه و خیلی از روایاتی داریم کسانی که در گهواره پیش ائمه اطهار رفتن از شیعیان خاص به امر امام زمانشون، امامی که در گهواره بود با اونها صحبت کرد، حرف زدن. به هر حال روحی که با ائمه اولیا و اعاظم انبیا متصل می‌گردد قوه دیگری است غیر آن که دیگر افراد انسان دارند. روحی که متصل میشه با اونها و اونا سعه وجودی پیدا میکنن، یعنی اون نیست یه چیز اضافه بشه به اونها، یه چیز جدا و منحاز باشه اون روحی که متصل میشه، که بگیم مثل یه شخصیتیه که مثلا کنار این قرار گرفته. نه خیر، وقتی با اون متصل میشه ادراکات اون روح رو پیدا میکنه. اون روح اگر محیط به عالم ماده است، این که متصل شده به این روح احاطه پیدا میکنه به عالم ماده، که در روایات ما هم همین قضیه آمده. و آغاز اتصال آن لازم نیست هنگام بزرگی باشد و به هر حال خارق عادت است، خواه در بزرگی و خواه در کودکی. وقتی یه خرق عادتی شده، حالا میخوای طرف بزرگسال باشه، میخوای در طفولیت باشه، و آن که خرق عادت را ممکن شمارد باید در هر دو حال ممکن شمارد. اون کسی که خرق عادت رو قبول میکنه چه در بزرگسالی چه در کودکی باید قبول کنه که چنین چیزی امکانش هست. که ممکنه کسی پیدا بشه، حالا اصلا غیر از ائمه اطهار، اولیاء دیگه، کسانی باشن در کودکی به مقام ولایت نائل شده باشن. هست در شما کسانی رو در کتاب‌های تاریخی که در مورد عرفا نوشته شده نگاه کنید، میبینید بعضی ها هستن که در کودکی چه در معارف و مطالب بلندی که میگن و حتی خوارق عاداتی که در کودکی ازشون سر زده، جناب ابن عربی نقل میکنه که من یک دختری داشتم فکر میکنم به نام فاطمه که در سن شیرخوارگی بود، حالا مثلا نزدیک 2 سالش بوده چون بچه تا 2 سال شیر میخوره. بعد یه بحث فقهی پیش آمد تو خونه، بحث در این بود که اگر مثلا زن و مرد با هم آمیزش کنن ولی انزال صورت نگیره آیا غسل جنابت واجب میشه یا نمیشه؟ بحث فقهیه که زمان صدر اسلام مطرح شده بود که مونده بودن همه چی بگن، که امیرالمومنین رو خواستن حضرت فرمود اگر کسی چنین کاری کنه شما سنگسار به گناه، شما سنگسارش میکنید یا نمیکنید؟ مثلا انزال صورت نگیره شما سنگسارش میکنید؟ گفتن بله. گفتن چطور؟ سختتون یه لیف آب بریزید رو خودتون، یه رقل آب بریزید رو خودتون، غسل بدید خودتون رو. جناب ابن عربی میگه این بحث رو تو خونه مطرح شده بود که حکمش چیه. میگه یک مرتبه این دختر من که شیرخواره بود تو بغل مادرش گفتش که غسل بر او واجب میشود، که یک مرتبه همه اهل خونه متعجب و متحیر شدن از کلامی که از زبان این بچه بیرون آمد. بله، حالا اتصال به روح القدس در سنین مختلف ممکنه صورت بگیره. خود انبیا یه موقع میشه حضرت موسی چندین سال طول میکشه تا به اون مقام برسه، یه موقع میشه حضرت یحیی آتیناه الحکم سبیا در کودکیه، یه موقع میشه حضرت عیسی که در بعد به تولده. اولیاء الهی هم همین جورن. جناب قشقایی ایشون تا 40 سالگی ایلیاتی بودن دیگه، دنبال حالا گوسفند و تار و تنبور هم میزدن و 40 سالش بود که آمد شهر تارشو درست کنه، شخصی رو سراغ گرفت تار کجا درست میکنه، اهل دلی بود، گفت بسرم آخره که نوازنده ها هم که بشی، فارابی هم که بشی، یه مطربی، برو دنبال چیزی که به دردت بخوره. گفت کجا برم؟ گفت مدرسه علمی حوزه رو نشونش داد. تازه ایشون 40 سالگی رفت دنبال تحصیل علم و به جایی رسید که هر کدوم از بزرگان افتخار میکردن که شاگرد ایشون بوده باشن. دمود آیت الله بهجت میگن 19 سالگی کراماتی داشتن ایشون. هر کسی تو یک سنی ممکنه اون اتصال، اون ارتباط برقرار بشه. به موضوع بحث برگردیم. سخن در انسان مؤید به روح القدس بود. این چنین که از صاحب علم لدن نیست، علمش از اون طرفه. پیامبر اکرم در قرآن چی می‌فرماد؟ ان اتبعوا الا ما یوحى الی. من از هیچ چیز تبعیت نمی‌کنم مگر اینکه بهم وحی بشه. تبعیت هیچ چیزی رو نمی کنم مگر اونی که به هم وحی میشه. اولیاء خدا هم اونهایی که اتصال برقرار میکنن همین جوره. آقا جان فرموده بود نگفتم و ننوشتم مگر اینکه از سرم برخواست. حالا هر کدوم هر کسی در افق خودش. نگفتم و ننوشتم مگر اینکه از سرم برخواست. این چنین که صاحب علم لدن نیست و دارای نفس مکتفی است که مستکفی نیست گویند. نفس مستکفی یا مکتفی چیه؟ یعنی به حسب فطرت به همان سرمایه خدادادیش و به ذات و باطن ذاتش از علل ذاتیش در خروج از نقص به کمال اکتفا می کند. نفس باید از نقص به کمال برسه. حرکت رو چی گفتیم؟ گفتیم حرکت خروج از نفس از نقص به کماله. بعد گفتیم برای اینکه انسان از نقص به کمال برسه موعد میخواد، کمککار میخواد، کتاب میخواد، استاد میخواد، نوار میخواد، مطالعه کردن میخواد، که این از نادانی به دانایی برسه، از نقص به کمال برسه. اما این انسان به کمک خارجی احتیاج نداره، همون علل ذاتیش در خروج از نقص به کمال کمکش میکنه و احتیاج به مکمل خارجی و معلم بشری نداره. کسی از خارج بخواد چیزی یادش بده. پیامبر اکرم میفرماد در کودکی وقتی بود که بچه ها کار میکردیم، حالا یه جایی بوده، خاکی، شنی، سنگی باید میبردن، میگیم بچه ها خاک و شن رو میگرفتن تو دامنشون میبردن، بعد وقتی میگرفتن تو دامنشون بلند میکردن عورتشون پیدا میشد. بچه کوچیک بودن، تو دام دشداشه شون جلو دشداشه، میگه من اومدم این کار رو کنم، جبرئیل زد پشت دستم. همون موقع به معلم خارجی احتیاج نداره، همونی که در درونشه راه نماییش میکنه، از نقص به کمال خروجش میده. و احتیاج به مکمل خارجی و معلم بشری ندارد. خب حالا اینجا یه نکته بگیم، پس چرا خداوند می‌فرماید و شاورهم فی الامر؟ با اونها در امر مشورت کن. پیامبری که احتیاج به معلم خارجی نداره، احتیاج نداره کسی از خارج چیزی یادش بده، خودش عقل کله، مشورت، اینکه عقول جمع بشن، چند تا عقل جمع میشن رو هم یه عقل قوی رو تشکیل میدن، ایشون خودش عقل کله. مشورت برای چیه؟ اون جایی که میفرماد و شاورهم فی الامر، اونجا خداوند اینا رو میخواد چوب بزنه. در جنگ احد مشورت کردن، آقا بیرون از شهر به جنگیم یا داخل شهر؟ دو جور جنگ داشتیم قدیم، یه جنگ شهری بود، یه جنگ خارج از شهر. پیامبر اکرم گفت داخل شهر به جنگیم، سنگر بگیریم. یه سری از جوان‌ها و افرادی گفتن نه، میریم تو بدر، شکستشون دادیم، میریم بیرون می‌جنگیم. پیامبر اکرم گفت هرچی شما مشورت دیگه، بفرمایید برید بیرون به جنگیم. وقت پوستشون کنده شد، به خاطر غروری که گرفته بود شونو باید چوب میخوردن. اگه پیامبر میگفت بریم بیرون، اینا اطاعت کرده بودن. وقتی اطاعت میکنی از پیامبر نباید چوب بخوری. اینجا ای که میندازن گردن خودت، مشورت کن خودشون میدونن، یعنی اینجا میخوان چوبت بزنن. وقتی گفتن خودت میدونی، یعنی برو چوبشو بخور. و شاورهم فی الامر به این علته، ولی پیامبر اکرم احتیاج مشورت با کسی رو نداره که. شما مگه تو اون آیات دقت کنید متوجه میشی داستان رو تو آیه و شاورهم فی الامر نگاه کنی، چنان که نفس ناقص در تحصیل کمالات و خروج از قوه به فعل به مکمل خارجی نیازمند است و بعد از استکمال به مرتبه تمام یعنی عقل که تامس میرسد. خب یه کسی هست ابتدای کارش احتیاج معلم بشری داره، راه بیفته، سلوک کنه تا جذبات بگیره، شو سلوک کنه تا اون جذبه ها بگیره، اون اتصال برقرار بشه. و پس از آن خلیفه فوق و تمام که واجب الوجود است میگردد. تمام رو به کی میگن؟ به عقل میگن تام. فوق و تمام مرتبه واجب الوجوده که دیگه مقید به قید اطلاق نیست، که میشه خلیفه واجب الوجود، یعنی به صفات واجب الوجود متصف میشه. ولما کانت الحکمه فی الایجاد المعرفت و العلم، میفرماد از اونجایی که حکمت در ایجاد معرفت و علم است، آیه قرآن میفرماد که خلق السبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا، هفت آسمان آفری و زمین های مثل آنها و امر در بین آنها نزول میکند، تمام اینا برای چی؟ لتعلموا، برای اینکه بدانید، یعنی ایجاد همه اینها برای رسیدن به علم و معرفته. این کلام جناب ملا صدراست اینجا که میخونیم، از اسفار آقا جان نقل فرمودن. خب وقتی که حکمت ایجاد معرفت و علمه، والعلماء به حسب الاحتمال ثلاثه اقسام، علما سه قسمن، یکی از آنها اولی تام است در کمال، در کمالش به حسب فطرت به مانند عقول مفارقه، و دومی مستکفی است، محتاج به تکمیل است، لکن احتیاج به امور زائده و مکمل خارجی ندارد، به مانند نفوس فلکی. میدونید حکما قائلن که این افلاک، این سیارات، اینها دارای نفوسن و حرکات اینها حرکات استکمالیه. و این قسم و از این قسم است نفوس انبیا به حسب فطرت، اونا هم احتیاج به تکامل دارن، نفوس انبیا، منده نه که تکامل از خارج، خود اون روح القدسی که مرتبطن باهاش او به اونها رو رشد میده. ولیکن بعد از استکمال از قسم اول میگردند، مثل اون عقول مفارقه میشن که دیگه اصلا کاملا. و سومین ناقص است به حسب فطرت، محتاج است در تکمیل به امور خارجی از ذاتشان، به امور از خارج ذات احتیاج دارند. مثل چی؟ انزال کتب، ارسال رسول و غیره. ما احتیاج دارن کتاب آسمانی بیاد، معلم الهی بیاد. که آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه در مورد بعثت انبیا میفرماد این انبیا آمدن لتسیر لهم دفاعن العقول، لتسیر لهم دفاعن العقول. تسیرو با سه نقطه است. تسیرو سعور شنیدید، گاو، گاوی که زمین شخ میزنه. سوره یعنی چی؟ انقلاب، زیر و رو شدن. تسیرو یعنی زیر و رو کردن، شخ زدن، بالا پایین کردن. لتسیرو لهم دفاعن العقول، دفینه های عقل مردم رو زیر و رو کنن، عقول مردم رو بشکافن، اون دفینه هاش رو بیرون بیارن. مردم خیلی چیزایی تو نفوذشون دارن، متوجه کسی باشه اینا رو بیدار کنه، اینا رو شیارشون کنه، به خودشون بیاره. که خداوند سبحان جمیع اقسام را به افاضه و تکمیل به این اقسامی که حامل اینها هستند در نزد عقل عنایت کرده است و به این اقسام اشاره نموده است در قول خیش که وصافات صفا، فزاجرات زجرا، فتالیات ذکرا. قسم به صف زدگانی صف زده، که میگه این اشاره به اون عقول مقدسه داره، عقول مفارقه داره. فزاجرات زجرا، رانندگان، این اشاره به اون نفوس فلکی داره، یا اون نفوسی که مثل انبیا که گفت احتیاج به تکامل دارن، منتها تکامل خارجی نه. فتالیات ذکرا، تلاوت کنندگان ذکر، اینها هم کسانی هستند که احتیاج به تکامل مثل خارجی دارن، مثل انبیا و اولیا و کتب آسمانی و اینها. و به قولهی و سابقات سبها، فسابقات سبقا، فالمدبرات امرا. حالا اینجا رو در قسمت دوم رو و سابقات سبها، این شناگران، شناگرانی شنا کننده، سابقات سبقا، سبقت گیرندگان، فالمدبرات امرا، تدبیر کنندگان امر. می فرماد یحتمل ان یکون ترتیب فی الآیت الثانیه علی عکس ترتیب فی الآیت الاولا، ای من المسبب الى السبب. یعنی در آیه دوم ترتیب برعکسه، یعنی فالمدبرات امرا اون عقول قادسه هستن، سابقات سبقا همون نفوسی که گفتیم مثل انبیا، و سابقات سبها اون گروه سوم میشن که از بالا به پایین میاد. به ان یکون سابحات اشارتون الى عالم الافلاک، که سابحات سبها اشاره داره به عالم افلاک. کما فی قولی کلون فی فلک یسبحون، که هر کدام در فلکی شناورند. پس این فسابحات سبها اشاره داره به اون عالم افلاک که اون رده سوم بودن، عقول نفوس فلکی، اجرام سماوی. این ستا رو تون و صافات صفا از بالا به پایین فرمود، تون یکی فرمود ترتیب برعکسه. و سابقات الا نفوسها، و سابقات سبقا اشاره داره به نفوس فلکی، و المدبرات امرا الا عقولها، اشاره داره اون عقول قادسه، اون عقول مفارقه. التي من عالم الامر الموجوده به امر الله، که اشاره که در عالم از عالم امرن که موجود به امر اللهن. و قوله کن، چرا به عالم امر میگیم عالم امر؟ به عالم امر میگیم عالم امر چون اونها به محض امر الهی که کن فیکون ایجاد میشن، ابداع، ابداعیات هم دیگه ابداع میشن، برعکس عالم ماده که اینجا امکان استعدادی داره. یعنی همون امر کن به یک نطفه انسان میگه کن انسانا، انسان باش، ولی این برای اینکه انسان بشه چه مراحلی رو باید طی کنه تا بیاد انسان بشه؟ همه موجودات اینجا به امر کن ایجادن، موجودن، خود من و شما و زمین و آسمان، هر چی که در عالم ماده هست، حتی اون پشه به امر کن ایجادی که موجود شده اند. منتها اون کن برای تحققش چون اینجا امکان استعدادی داره زمان میبره، ولی در عالم امر به محض ایجاد کن فیکون، باش میباشد. لذا به اونجا میگن عالم امر. قل روح من امر ربی و ما امرنا الا واحده. امر مقام وحدته، چون اونجا حدوث دیگه راه نداره، حدوث اونجا راه نداره، بلکه نفس الامر الوارد منه تعالی. میگه بلکه اونجا اصلا موجودات اونجا خود امر الهیت، خود نفس امرن، یعنی خود کن ایجادی هن. چون در عالم بالا فیض و مفیض یکیه، فیض و مفیض یکیه، عقل اون عقل کل که میگیم علوم و کمالاتش رو خداوند بهش داده، این نیست که اون عقل کل یه چیزی باشه، علوم و کمالاتش که خدا داده یه چیز دیگه باشه، خودش عین علم، عین کمال و عین اون فیض خداونده، عین اون امر ایجادیه. در اون حدیث توحید صدوق حدیثی است که امیر مؤمنان روایت میکنه از رسول خدا، که رسول خدا به جبرئیل فرمود که آیا پروردگارت را دیده ای؟ هل رأیت ربک؟ آیا پروردگارت را دیده ای؟ جبرئیل عرض کرد ان ربی لا یرا، پروردگار من دیدنی نیست. گفت پس وحی را از که میگیری؟ گفت از ملکی فوق خودم که نامش میکائیل است. گفت میکائیل از که میگیرد؟ گفت از ملکی فوق خودش که نامش اسرافیل است. اسرافیل از که میگیرد؟ گفت از فرشتهی فوق خیش، و او در دلش افکنده می شود افکنده شدنی، یعنی القاء او دیگه غیر از القاء جبرئیله، غیر از تلقی جبرئیله، غیر از گرفتن جبرئیله، یعنی او خودش عین وحیه. این نیست که وحی رو بگیره. این که فرمود در او افکنده می شود افکنده شدنی، یعنی اون مرتبه دیگه خودش عین وحیه، یعنی ذات او با ذات وحی یکیه، دو تا چیز نیستن. چون تکثر وقتی میایم به طرف عالم ماده این کثرت به وجود میاد، هرچی ما به طرف عالم بالا میریم این تکثر سهولتش شکسته میشه. مگه الان شما چشم، دست، لامسه، ذائقه، اینا میگه جدا نیستن از هم؟ شما دستتون نمیتونه ببینه، چشمت نمیتونه بشنوه، گوشت نمیتونه ببینه، اما النفس فی وحدتهی کل القوا، نفس در مقام وحدتش همه قواست. نفس با همه وجودش میبینه، با همه وجودش میشنوه، با همه وجودش لمس میکنه. اینا که اینجا متکثرن در اون مرتبه یکیه، وحدت دارن. حالا هرچی از عالم ماده میریم به طرف عالم بالا، اون وحدت حکم فرما میشه، سهولت کثرت شکسته میشه، تا جایی که میرسیم به عالم امر که جناب ملا صدرا چی فرمود؟ بل هی نفس الامر الوارد منه تعالی. اونا اصلا خود نفس امر الهی هستن، خود کن ایجادی هستن. خب پس فرمود نفوس کامله سه دستن، یک دسته مثل اون عقول مفارقه هستن که کاملن، اصلا مکملن، مثل ائمه اطهار، امام در شکم مادرش هم امام. یک عده هستن اینها احتیاج به مخرج دارن، منتها نه خارج از ذات خودشون، مخرجی از خود نفس، احتیاج به معلم بیرونی ندارن. لذا رسول اکرم فرمود به اهل بیت من چیزی یاد ندهی، به اهل بیت من چیزی یاد ندهی که اونها بهتر از شما میدانن و اونها شما رو به راه هدایت میبرن و از گمراهی جلوگیری میکنن. و رسول خدا به عمار یاسر فرمود عمار، اگر همه مردم رفتن یک طرف و تنها علی به یک طرف رفت، تو برو آن طرفی که علی می رود، چون اوست که متصل با ملکوته، اوی که می فهمه اصلا حق چیه، حرف چیه، بقیه که باید از این بگیرن. خب فعلیت نفس به معارف الهیه و ملکات علمیه و عملیه صالحه است. یادون باشه عزیزان، علم یه چیزی غیر از اصطلاحه، چون خیلی بحث علم رو پیش میکشیم. یادمون باشه فلسفه، عرفان، کلن معارف اسلامی، معارف الهی یه سری الفاظی داره که پشت این الفاظ یه حقیقتی نهفته است که باید به اون حقیقت رسید. خیلی از علما که اصلا قبول ندارن حتی الفاظشو، حرام میدونن و تکفیر میکنن و اونا کار نداره، یه عده قلیلی که قبول دارن وقتی میرسن به این الفاظ فکر میکنن حقیقت همین الفاظه، مقام احدیت و اعیان ثابته و حرکت جوهری و اتحاد عاقل به معقول و مباحث کلامی و فلسفی و هیچ به درد نمیخور عزیزان. اگر به اون حقیقت پشتش نرسی، اینا باطلاقی که طرف میمونه اون تو الفاظ گیر میکنه، فکر میکنه مباحثه کردن و بحث کردن و بالا پایین کردن این حرفا به کارش میاد، به هیچ کاری نمیاد. اینا خیلی تو این مرحله میمونن. اگر رد نشه از اینها و به اون حقیقتی که در پشت اینهاست نرسه، به حقیقتی که در پشت اینهاست نرسه، نه به درد دنیاش میخوره نه به درد آخرتش. حرکت جوهری نه تو برزخ به دردت میخوره نه تو دنیا. اگر اون حقیقت پشت او رو نگیری ها، یا نردبان هایی هن که ما به جایی برسیم. آقا جان در مورد یکی از اساتیدشون، در مورد آسد مهدی قاضی، پسر آقای آسید علی آقا قاضی، یه بار مطلب عجیبی فرمود که من خیلی متعجب شدم. فرمود ایشون کامل بودن، عارف کامل بود، ولی هیچ کتاب نخونده بود. عرفان بخونه و فلسفه بخونه و گفتم که آقا جون هیچی نخونده بود؟ فرمود نه هیچی نخونده بود. گفتم آخه چجوری میشه آقا؟ فرمود گفتم آخه هیچی نخونده بود. دوباره سه بار تکی گفت هیچی نخونده بود. یعنی اینها یه سری روزنه هاییه که ما رو با حقیقت اون طرفی آشنا کنه. و الا فکر نکنید با بالا پایین کردن این الفاظ انسان به جایی میرسه. اینا حجابش میشه، بدتر میذارش رو زمین. یکی از اساتیدی که پیششون درس میخوندیم میفرمود یه هم بحثی داشتیم که می آمد پای درس آقا جان، طلبه بود کار کرده درس خونده، یه بار من سر درس گفتم این چه زندگی ما داریم؟ این زندگیه. گفت چه اشکالی داره؟ ما به این خوبی درس میخونیم، مطالعه میکنیم، چه زندگی ما چه اشکالی داره؟ گیردم نه خیلی پرت از من. حالا عرفان میخون ها، عرفان میخوند، اصلا نفهمیده بود برای چی داره عرفان میخونه. نفهمیده بود بابا اینا رو دارم میخونم به یه چیزی برسم من. میگفت مدتی گذشت حرفایی شنید بالا پایین شد. گفتیدم یک روز گفت آه چه زندگی ما داری. گفتم خب حالا تازه داری اصلا میفهمی برای چی داری درس میخونی؟ یه موقع حواسمون پرد نشه فکر کنیم این کتابا به درد میخوره، این اصطلاحات به درد میخوره. طرفو بیچاره میکنه که چاره بهش نمیده. اگر به اون حقیقت نرسه ها، اگه برسه که فبه ها اینها رو داریم میخونیم به یه چیزی برسیم، به یه حقیقتی برسیم، حقیقتی برامون کشف بشه. فعلا اونقدر تو حجره طلبگی بشین بزن تو سر خودت بحث جبر و قدر و اختیار و اینها رو پیاده کن، هیچی نمیشه آخرش، هیچ خاصیتی نداری. جناب شیخ اشراق میگه در یه مکاشفه‌ای جناب ارسطو رو دیدم، با روح ایشون ملاقات کردم. میگه فلاسفه‌ای بودن زمان ما خیلی مطرح بودن. سوال کردم از ایشون، اسم اونا رو آوردم، میگه دیدم هیچ توجهی نکرد به اینها. اون که در استاد بودن در فلسفه، بعد میگه اسم بایزید بسطامی و سهل بن عبدالله تستری و یه دست عرفا رو بردم، فرمود اولائک فلاسفت و حقا، اینها فلاسفه حقیقی هم با اینکه اینا عارف بودن، فیلسوف نبودن اصلا. گفت اینها فیلسوف هم. فلسفه این اصطلاحات نیست، عارف یه چیزی از اون ور گرفته، دریافت خودش آورده، یه جوری نوشته، توی نوشته ها گیر نکنی، توی نوشته ها گیر نکنی، باید به اون ور برسی، به اون ور الفاظ برسی. این که فرمود فعلیت نفس به معارف الهیه و ملکات علمیه و عملیه صالح است، ابتدایی که ما خدمت آقا جان رسیده بودیم خیلی درس خونده بودم اون موقع، آقا بلداز خودمون خیلی، آقا جان فرمود شما خیلی درس خوندی خوبه، ولی صورت بی جانه، چیزهایی که بلدی مثل نقش تلویزیونه، صورت داره اما جان نداره، اصطلاح ریختی تو وجوده، چهار تا اصطلاح به درد میخوره که، اینها باید در جان پیاده بشه، تو عمل باید پیاده بشه. یعنی چی تو عمل پیاده بشه؟ آقا اثبات میکنی که خداوند اینجا حاضر است، اثبات میکنی خداوند اینجا حاضر است. اگر این در جانت پیاده شد، خدا رو حاضر دیدی، هیچ گناهی نمیتونی کنی دیگه، هیچ خطا و بیادبی نمیتونی کنی. اما اگه نه، به صرف این که چهار تا کلمه حرف بزنی، حدیث و فلسفه و اینا رو سرهم کنی، بعد بری هر غلطی میخوای بکنی، به چه دردت میخوره؟ تازه حجابت میشه. صورت بی جان علمه، صورتی نداره که بتونه تو رو نجات بده اون وقت. مثل نماز، جناب ابن عربی میگه اونایی که منافقن نماز خونده، نمازش اون وقت یه صورت بی جانه، صورت داره اما جان نداره که بخواد کمکش کنه، چون نماز اون وقت کمکت میکنه، اینها اون وقت کمکت میکنن، به شرطی که جان داشته باشن، نه بی جان. بی جان باشه میگه وبال گردن تازه. و اینها تینت علیین است که سعدا از آن مخمرن، تخمیر شده اند، و انسان در اصطلاح اهل عرفان مرد کامل است، نه صورت انسانیه، نه اینکه صورتش انسان، وقتی میگن انسان یعنی انسان کامل رو میگن در اصطلاح عرفا، نه اینکه هر کی قیافه انسانی داشته باشه. و در حدیث قدسی آمده است الانسان سری و انا سرخ، انسان سر من است و من سر اویم. خب این کیه؟ این چنین انسان که نامش میبرم، این انسانه. نه اینکه هر کسی صورت انسانی داشته باشه. روح و روح القدس، مضمون روایات اهل عصمت و بیت وحی این است که فوق روح القدس روح دیگری است، و آن اعظم از جبرائیل و میکائیل است. بحث روح القدس رو اگه در خاطرتون باشه، روایاتی رو خوندیم این توی کتاب، فرمود چند نوع روح وجود داره: روح القوه، روح الشهوه، روح الایمان. بعد از روح الایمان چی بود؟ روح القدس. فرمود روح القوه، روح الشهوه،
روح البدن سه تا فرمود، گفت اینا در مؤمن و کافر هست. بعد روح الایمان گفت مختص مؤمنینه که خودش دارای مراتبیه، اقتضائاتیه. چیزی که به او وصل بشه مؤمنه. این که میگیم مؤمن اندکه به خاطر این که به اون روح الایمان وصل شده باشه. بعد 10 درجه داره ایمان، اون دهمین درجهش بعد از دهمین درجه میشه روح القدس که گفت مخصوص انبیاست که به وسیله او شهود میکنن انبیا، یعنی مشاهدات و مکاشفاتشون به واسطه اون چیه؟ روح القدسه. حالا اگر مؤمنی پیدا بشه که بهره‌مند بشه از روح القدس، کسی که صاحب کشف و شهود شده، کسی که صاحب کشف و شهود شده که میتونه به مراتبی از روح القدس دست پیدا کنه. اما فرمود اینجا که فوق روح القدس روح دیگری است و آن اعظم از جبرائیل و میکائیل است. حالا روایاتشو میخونیم. فی الکافی به اسناد هیل الکنانی عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله امام صادق علیه السلام عن قول الله تعالی و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا و این چنین وحی کردیم به سوی تو روحی از خیش را. پس روح قابل چیه؟ وحی شدنه. میگه روح رو وحی کردیم به سوی تو، خود روح رو وحی کردیم. خب ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان، تو نمیدانستی که کتاب و ایمان چیست. حالا کتاب چیه؟ کتاب همین کتاب رو میگه، قرآن رو میگه، کتاب چیه؟ ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان، تو نمیدونستی کتاب چیه و ایمان چیه. میگه این از امام صادق سوال کردم، ابی بصیر میگه قال در مورد اون روح خلق من خلق الله تبارک و تعالی، این روح خلقی است از مخلوقات خداوند. اعظم من جبرئیل و میکائیل، اعظم است از جبرئیل و میکائیل. کان مع رسول الله، که همراه رسول الله بود. یخبره و یسدده و یخبره و یسدده، به او اخبار میکرد و او را تصدیق میکرد، تأیید میکرد. و هو مع الائمه من بعده، و این روح همراه امامان بعدی بود. قبلی رو نگفت، نگفت قبل از رسول الله با کسی بود این روح، فرمود همراه امامان بعدی بود این روح. حدیث بعدی اسباط ابن سالم قال سأله رجل من اهل حیت و انا حاضرون، میگه در خدمت آقا بودیم، یه نفر از اهل حیت سؤالی پرسید که من حاضر بودم اونجا، از قول خدای تبارک و تعالی و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، دوباره این آیه سوال کرد. قال فقال علیه السلام، از موقعی که نازل کرد خداوند تبارک و تعالی این روح را بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ما سعد الی السما، به آسمان بالا نرفته دیگه، و انه لفینا، و اون در ماست، یعنی برداشته نشده از زمین، از موقعی که بر رسول الله نازل شده برداشته نشده، همراه ما ائمه هست. از مقام روحه. حالا روح خودش اونجا نه، خیر، روح خودش مراتب داره. حالا میگیم اینجا بحث میکنیم که روح، خود روح دارای ظروف مختلفه. چون روح القدس داریم، روح الامین داریم، روح من امره داریم، اینا روح هن، ولی باز مراتبشون متفاوته.
به اسناد هیلابی بسیر قال سلط و ابا عبدالله ان قول الله تعالی، باز ابی بصیر میگه سوال کردم از امام صادق از قول خدای تبارک و تعالی که یسالونک عن الروح، تو رو سوال میکنن از روح، قول الروح من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار من است، از امر پروردگار من. خب میگه سوال کردن، حضرت فرمود قال خلق اعظم من جبرئیل و میکائیل، خلقی است عظیمتر از جبرئیل و میکائیل. کان مع رسول الله و هو مع الائمه و هو من الملکوت، و حدیث بعدی و به اسناده عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله یقول یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی قال خلق اعظم من جبرئیل و میکائیل لم یکن مع احد ممن مضا غیر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میگه خلقی است اعظم از جبرئیل و میکائیل که همراه احدی از گذشتگان غیر از پیامبر اکرم نبوده است، و هو مع الائمه، و او همراه امامان است، یسددهم، تسدید میکنه اونها رو، و لیس کل ما طلب وجده یا طلب وجده، این نیست که هر چیزی که طلب شود یافت شود. این درسته که من میگن من طلبنی وجدنی، کسی که طلب کند مییابد، اما هر چیزی که طلب شود یافت نمیشود. یعنی بعضی چیزها هست دیگه به طلب نیست. و به اسناده ان ابی حمزه، ابی حمزه سمالی قال سألت ابا عبدالله عن العلم، سؤال کردم از امام صادق از علم، اهو علم یتعلمه العالم من افواه الرجال ام فی الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه. میگه از علم امام سوال کرد، علم عالم منظور علم امامه. میگفتم آقا شما این علوم رو از زبان مردان فرا میگیری. از زبان مردان یعنی چی؟ یعنی از زبان پدرتون، یعنی پدرتون این علوم بهتون یاد داده. ام فل کتاب اندکم، یعنی که کتاب هایی دارید پیشتون که به وسیله این کتاب ها این علومو میدونید، که تقرؤونه، که میخوانید آن را، فتعلمون من، از اونها یاد میگیرید. حالا فرمود الامر اعظم من ذالک، امر بزرگتر از این حرف هاست که شما فکر کردید، و اوجب اما سمعت قول الله عز و جل، آیا قول خدای رو نشنیده ای؟ و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو قبل از اون نمیدونستی کتاب چیه ایمان چیه، به پیامبر اکرم میفرمود. ثم قال ای شیء یقول اصحابکم فی هذه الآیه، یا آقا گفت در مورد این آیه دوستان شما چی میگن؟ آیا قرون انه کان فی حال لا یروی مل کتاب ولا ایمان؟ آیا اقرار میکنن که پیامبر زمانی بوده که نه کتاب میفهمیده چیه نه ایمان میفهمیده چیه؟ فقلت لا ادری جعلت فداک ما یقولون، میگفتم آقا نمیدونم نظرشون چیه در این زمینه. فقال لی بلا، فرمود بله، قد کان فی حال لا یدری مل کتاب ولا ایمان، در حالی بود که کتاب و ایمان رو نمیدونست چیه. حتی به اصل لا تعالی الروح التی ذکر فی کتاب، تا آن که خداوند مبعوث کرد آن روحی را که در کتاب مذکور است. فلما اوحاها الیه علم بها العلم والفهم، وقتی اون روح وحی شد به سوی او، او علم را دانست و فهم را دانست، دارا شد. وحی الروح التي یعطیها الله تعالی من شاء، و این روحی است که خداوند به هر که بخواهد عطا میکند. فاذا اعطاها عبدا علمه الفهم، وقتی که خداوند عطا کند به بنده ای، فهم به او عطا می شود، دیگه می فهمه. یعنی علوم به صورت اولیات بدیهیات در میاد براش، چیزهایی که دیگران نمی فهمن برای این به صورت واضحاته. در مورد حضرت آدم چی می فرماد؟ آیه قرآن و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، از روح خودم که در او دمیدم همگان به سجده درآیید برای او. وقتی این روح در انسان دمیده میشه، تمام قوای عالم در مقابل او به سجده در میان، تمام قوای عالم در مقابلش سجده میکنن. حالا انشاءالله تا وقتی دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. خواهش می‌کنم.